أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به سند حدیث رفع بود. ما عرض کردیم یک رفع عن امتی تسعه داریم که در سندش احمد ابن محمد ابن یحیی العطار هست، عن حریز عن ابی عبدالله علیه السلام، که بعید نیست که بشود آن را تصحیح کرد. و یکی هم حدیث وضع عن امتی ست خصال داریم که در نوادر منصوب به احمد ابن محمد ابن عیسای اشعری هست و صاحب وسائل نقل میکنه. سند این حدیث به این نحو است: احمد ابن محمد ابن عیسی فی نوادره عن اسماعیل الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام وضع عن امتی ست خصال. از جمله این شش خصلت می فرماید و ما لا یعلمون. مرحومای خویی در محاضرات در ضمن یکی از بحث ها فرموده سند حدیث وزن امتی ست و خصال قابل تصحیحه، چون اسماعیل جعفی ثقه است و صاحب وسائلم نقل میکنه از کتاب نوادر، به سند صحیح هم کتاب نوادر به صاحب وسائل رسیده، چون در آخر وسائل میگه که ما یکی از کتبی که نقل میکنیم ازش کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی هست، و طریق ذکر میکنه به کل اون کتب از جمله این کتاب، و طریق معتبر هست. ولی بعد خود ایشان در دوره لاحقه که چاپ نشده فرموده که این سند هم ضعیفه. وجه ضعفش اینه که این اسماعیل جعفی مردده بین سه نفر: اسماعیل ابن جابر، اسماعیل ابن عبدالرحمن، اسماعیل ابن عبدالخالق. و توثیق همه اینها ثابت نیست. علاوه بر این که شبهه این است که احمد ابن محمد ابن عیسی نتواند بلا واسطه از اصحاب امام صادق علیه السلام نقل حدیث بکنه، چون طبقه متأخره هست. ولی در تعلیقه بحوث بعض الاعلام فرمودن این حدیث قابل تصحیح. ما ملخص قول به صحت این سند رو، ما قیل او یمکن و ان یقال رو عرض میکنیم، بعد ببینیم اشکالش چیه. گفته میشه که اسماعیل علا ایهال ثقه است، هر کدام از این صفت باشد، اما اسماعیل ابن جابر ثقه هست، چون صفوان ازش نقل میکنه و مشایخ صفوان ثقاتن به خاطر کلام شیخ طوسی در عده که عرفوا بانهم لا یروون ولا یرسلون الا عن ثقتن. علاوه شیخ طوسی در رجال می‌فرماید از اسماعیل ابن جابر الخثعمی ثقتن ممدوحن له اصول رواها عنه صفوان. و این خثعمی همون اسماعیل ابن جابر جعفی است، چون بعیده که ما دو تا اسماعیل ابن جابر داشته باشیم، یکی اسماعیل ابن جابر جعفی، یکی اسماعیل ابن جابر خثعمی، در حالی که در هیچ کتاب رجالی این دو نفر رو متعدد کنار هم ذکر نکردن. هر کتاب رجالی رو که میبینیم یک اسماعیل ابن جابر ذکر میکنه. حالا بعضی تعبیر کردن خثعمی، بعضی تعبیر کردن جعفی، اما در یک کتاب رجال دو اسماعیل ابن جابر، یکی خثعمی یکی جعفی مطرح بشه ما نداریم. اینا موجب اطمینان نفس میشه که اینها دو نفر نیستن. نجاشی میگه راوی کتاب اسماعیل ابن جابر جعفی صفوانه. مرحوم شیخ هم میفرماد راوی کتاب اسماعیل ابن جابر خثعمی صفوانه. اینا همه مؤید و قرینن که نفی تعدد میکنه. حالا یا خثعمی و جعفی تصحیف هم دیگرن، چون در خطوط عربی قدیم اگر کسانی که کشف اللسام دو جلدی دارند آخرش نگاه کنند یک کتاب خطی به صورت صورت برداری و عکس برداری چاپ شده، اون خط عربی قدیمه، خیلی الفاظ با هم مشابه هم می شدن چون نقطه نداشتن، به یه شکلی نوشته می شد الخثعمی با الجعفی، اینها خیلی با هم فرق نمی کرد. اگر کسی خطش هم خوب نبود قاری دچار اشتباه می شد، خثعمی رو جعفی می پنداشت یا جعفی رو خثعمی می پنداشت. خب اگر احتمال تصحیف هم ندیم ممکنه هم لقبش جعفی باشه هم خثعمی، اشکال نداره که، مگه نمیشه انسان دو تا لقب یا بیشتر داشته باشه؟ باشه، یه انسان منتسب به قوم قریب و قوم بعید میشه. مثلا میگن موسوی علوی هاشمی، اشکال نداره که انسان منتسب میشه به هم به قوم اقرب هم به قوم ابعد خودش. خب پس اسماعیل ابن جابر ثقه است، اما اسماعیل ابن عبدالرحمن نجاشی میگه کان وجهن فی اصحابنا. خب وقتی نجاشی بگه کان وجهن فی اصحابنا، نجاشی میاد میگه بله کان وجهن از باب اینکه ثروتمند بود، در رجال نجاشی راجع به یک عالمی میاد میگه کان و چند فی اصحابنا، یعنی آدم نعوذ بالله بیدینی بود ولی سرشناس بود. این خلاف ظاهره. ظاهرش که کانم موجهن فی اصحابنا از جهت معنوی و اعتباری ضابط بودن رو ما با اصل عقلایی اثبات میکنیم. این از علما که بوده فهمش نسبت به روایات که از متعارف قطعا کمتر نبوده. میمونه این که حواس پرتی پیدا کرده باشه، خون خلاف اصل عقلایی است. اصل عقلایی اگر یک آدمی بود، شما دیدید آدم متدینی است، اهل احتیاط هست در سخن گفتن، دیگه نمیگید که خب آقا شاید ایشان دچار آلزایمر هست و دچار فراموشی مفرد هست، چجور من بهش اعتماد کنم؟ نه، دقت ها یه بخشش منافات که لحاظ نمیشه، بخشش منافات داره با وساقت. آدم سهلنگاریه، این با وچن منفی اصابنا نمیسازه. اگه مراد اینه که فهمش رو نداره، بازم با وچن فی اصابنا نمیسازه. اگه مراد همون حواس پرتی است که عرض کردم خلاف اصل و غلایی است. اما اسماعیل ابن عبدالخالق، اسماعیل ابن عبدالخالق جعفی هم که اصلا صریحاً نجاشی میگه ثقتون. پس این اسماعیل جعفی ولو مشترک است بین یکی از این سه نفر، ولیکن علی ای حال ثقه هست. دو تا اشکال مطرح میشه ولو بعد از این که ما بعید نمیدانیم که اسماعیل ابن اسماعیل جعفی هر که باشد در این سند ثقه هست، ولی باز دو اشکال مطرح میشه که اونا رو باید جواب بدیم. اشکال اول اینه که احمد ابن محمد ابن عیسی صاحب نوادر این اصلا طبقش نمیخوره به اصحاب امام صادق علیه السلام که بیاد بلا واسطه از اینها نقل کنه. احمد ابن محمد ابن عیسی اشعری این جزو معاصرین با امام هادی علیه السلام بوده و بعد از غیبت امام زمان سلام الله علیه هم زنده بوده. و چجور میشه که بیاد از اصحاب امام صادق علیه السلام بلا واسطه نقل کنه؟ در جواب از این اشکال در تعلیقه بحوث فرمودن که آقا چه اشکال داره انسان بیاد به طور جزم مثلا احمد ابن محمد ابن عیسی به طور جزم بگه که روا اسماعیل الجعفی عن ابی عبدالله علیه السلام و ما احتمال میدیم که جناب احمد ابن محمد ابن عیسی به مقدمات حسیه علم پیدا کرد به این که این خبر خبر اسماعیل جعفی است. مقدمات حسیه که فقط دیدن با چشم یا شنیدن با گوش از یک شخص نیست. شما الان میاد میگید شیخ انصاری زاهد بود، خودتون با چشم دیدید؟ نه، ولی اونقدر معروف است و شایع است زهد شیخ انصاری، ورع شیخ انصاری، علم شیخ انصاری که وقتی شما میگید شیخ انصاری زاهد بود، ورع بود، عالم بود. این میشه اخبار حسی. خب ما احتمال میدیم که احمد ابن محمد ابن عیسی کتاب اسماعیل جوفی در نزدش بود و این کتاب به نحو مستفیض رسیده بود به اسماعیل جوفی، به احمد ابن محمد ابن عیسی، شبیه اونی که مرحوم آقای خویی در توصیقات شیخ طوسی و نجاشی مطرح فرمود که ما احتمال میدیم به واسطت کابر ان کابر و ثقت ان ثقه به شیخ طوسی رسیده است وثاقت افرادی که قرنها با شیخ طوسی فاصله زمانی داشتند و این اصالت الحس یاری میشه. بله این اشکال، این نقض با آی خویی هست، نقض به این بزرگوار هم که در تعلیقه بحوث این مطلب رو فرمودن هست. فقط یک توجیه میشه کرد و اونه که ما بگیم عقلا فرق میگذارن، یه وقت احتمال عرفی میدن که این خبر مستفیض باشه، یه وقت نه احتمال معتدن به عرفی نمیدهن که این خبر مستفیض باشه، فقط احتمال میدن به واسطت ثقت ننسقه رسیده باشه. مرحوم آقای سعد این تفسیر رو میداد، می‌فرمود در توصیقات شیخ طوسی و نجاشی ما احتمال می‌دیم به نقل مستفیض، نه به نقل ثقه، به نقل متواتر یا مستفیض رسیده بود به شیخ طوسی که مثلا اسماعیل جعفی ثقه است. خب اینجا جای اصالت الحسه، چون حس فقط دیدن با چشم که نیست، خبر متواتر رو انسان که علم پیدا می کند. شما الان میگید که در مزار شریف صحنی ساختن به نام مزار علی ابن ابی طالب که خیلی از سیاهان هم میرن زیارت میکنن به عنوان قبر امیرالمومنین. خودتون دیدید؟ نه. حالا بعضی ها دیدن ولی همه که ندیدن. ولی خبر مستفیضه، متواتره. شما وقتی برای دیگران نقل میکنید به این نمیگن نقل حدسی، به این نمیگن نقل اجتهادی، نقل حدسیست دیگه. اگر یک مطلبی مستفیض یا متواتر بود این میشه نقل حدسی و احتماله این که شیخ طوسی وقتی میگه اسماعیل الجوفی ثقه احتمال میدیم به شکل مستفیض به او رسیده است، ولی این احتمال در مورد نقل صدوق نیست. این همه روایاتی که صدوق میگه قال الامام علیه السلام و جایی دیگه هم سندهایی ذکر کرده، سندهایی که گاهی مرسل هست گاهی مجهول هست، انسان علم اجمالی پیدا میکنه که این اسنادهای جزمی صدوق ناشی از خبر مستفیض نبوده و لااقل احتمال اعتماد به خبر مستفیض ضعیف میشه که دیگه جای اصالت الحس نخواهد بود. اون وقت میمونه این همه اینا مستفیض بود، این همه قال از صادقای صدوق همش مستفیض بود، قطعا اینجور نیست. نه میگم قطعا اینطور نیست، نقل صدوق همش مستفیض بود. مگه میشه غیر مست... از خبر مگه میشه خبر غیر مستفیض نه بکنه؟ اینجوری میگی؟ نه نه، اون بحث دیگری است. آیسب میفرمان اگر احتمال اغلایی بدیم که مستند این خبر مرسل جزمی، مرسل جزمی که قال الصادق علیه السلام، نمیدونم یا شیخ طوسی میگه اسماعیل الجوفی ثقتون، احمد ابن محمد ابن عیسی در نوادر میگه روا اسماعیل الجوفی ما اینجا چون احتمال اغلایی میدیم که مستندش خبر مستفیضه، اصالت و نس جاری میکنیم. ولی در جایی که صرف احتمال نقل ثقت ان ثقه است، نه به شکل مستفیض، نه اونجا اغلایی نیست. و این تفصیل تفصیل خالی از وجه نیست. انصاف اینه که این تفصیل تفصیل غریب به ذهن میاد. نه اصلا این تفصیل تفصیل خالی از وجه نیست. و این منشأ فرق بین موارد میشه. شما واقعا در ارسالهای جزمی صدوق احتمال معتدون بمیدید که همش مستند به یک نقل مستفیض باشه، واقعش این احتمال نیست، یا اگرم باشد احتمال ضعیفی است که شک میکنیم در اینکه اغلا در اینجا اصالت الحس جاری کنن. ولی در توثیق رجالیین توسط شیخ طوسی و نجاشی اینا میگن اینقدر کتاب رجالی بوده پیش این بزرگان، صد تا صد و بین صد تا صد و پنجاه مثلا، این همه کتاب رجالی بوده دست شیخ طوسی، خب احتمال نمیدید که این توثیقا ناشی باشه از یک خبر مستفیض. حالا این به عنوان یک وجه گفته میشه. حالا تطبیق بر مقام میخواییم بکنی که واقعا گفته میشه که احمد ابن محمد ابن عیسی وقتی نقل میکنه از اسماعیل جوفی احتمال میدیم مستند باشه به یک نقل مستفیض. مشکل ما اینه که واقعا در این احتمالها احراز کردیم بناء اغلا را بر اصالت الحس. ما مشکلمون اینه شخص گاهی زوشعونه، هم اعتماد بر حس میکنه، هم اعتماد بر حدس میکنه، هم اعتماد میکنه به نقل ثقه، هم اعتماد میکنه به نقل مستفیض، هم اعتماد میکنه به نقل غیر ثقه. میگه من وثوق حالا شخصی یا نوعی پیدا میکنم. قدما اینجور بودن دیگه. قدما که اینجور نبود که، نگاه کنید استنادشون به روایات مرسل رو نگاه کنید، فتوا میدن مشهور قدما بر اساس دیگه روایات مرسل، مرسل جمیل ان بعض اصحابن یا ان رجلن. اینجور نبود که اینا شأنشون این باشه که اعتماد کنن به خبر مستفیض، بعد حالا یک جا احتمال میدیم برخلاف شأنشون عمل کردن. نه، اینا به خبر ثقه هم اعتماد میکردن، به خبر مرسل هم اعتماد میکردن. واقعا اینجور بوده. نگاه کنید استناد فقهای قدیم رو به روایات مرسله. اون که گذشت ما مشکل داشتیم، ولذا ما حرفمون اینه که اجراء اصالت الحس در این مواردی که افراد شأنشون غیر از شأن اعتماد بر حس شأن دیگری هم هست و خلاف ظاهر حالشون نیست اعتماد بر غیر حس، واقعا اینجا چجور اصالت الحس جاری کنیم؟ این که میگه آقا یکی بیاد بگه تهران الان بارانی باران میبارد، اعتماد میکنیم اگه ثقه باشه، ولو احتمال این مستندش گزارشات حدسی باشه که چند روز قبل کارشناسی کرده بودن که در فلان روز تهران باران میآید، اینم داره میگه، ولی این خلاف ظاهر حاله اعتماد به کارشناسی برای خبر جزمی از اینکه الان داره تهران باران میاد. تو خلاف ظاهره ما میگیم انشاء ما ظاهر این است که اعتماد به حس دارن، ولی اگر نه کسی کارشناس هواشناسیه و ما دیدیم گاهی هم اعتماد میکنه بر همون حدس، مثل کسی کارشناس نجومه بهش میگن که آقا امروز اول ماه هست، میگه بله ما دیشب نمیدونم ثابت شده است، ولی خب این احتمال میدیم که ناشی باشد اون کارشناسی نجومش، این ظاهر حالش اینه که اعتماد به حس میکند، یا همین مقدار کافیست که عقلا بگن ما تا نمیدانیم اعتماد بر حس کرده است قولش را عکس میکنیم تعبدن. اینجور نیست، وقتی انسان زوش و اون شد شأنش هم شد اعتماد بر غیر حس، دیگه عقلا اصالت و حس یاری نمی کنن. و وقتی حس رو معنا کردی نقل مستفیض، خب واقعا ما احتمال میدیم محمد ابن عیسی چون شأنش بوده به نقل غیر مستفیض اعتماد کنه، بعیده که کتابش همش مستند باشه به نقلهای مستفیض، خیلی بعیده. یاروی
این خودش پس معلومه احتراز دارن نقل مرسلات و روایات.
حالا یاروی اولا یک سرو یاروی ان ضعفاء كثيرا و یکسر البراسیل، اون کارش شده بود برقی، حالا یا شانس نداشت معلوم نیست، خیلی عرض شود خدمتتون که گاهی هم به بدشانسی میخوره آدم، معلوم نیست امثال برقی نبودن، فقط برقی مشکل داشت او رو از قم بیرون کرده، حالا اون بالاخره خیلی وضعیت تاریخی مسئله روشن نیست. اینجور متهم شد برقی که اکثار میکنه روایت از ضعفا را، اما در اینجا محمد ابن عیسی از ضعفا اکثار نکرده. حالا بحث ها با هم مخلوط نشه مقدار. ببینید ما این بیان اول رو که اصالت الحس جاری کنیم به نظرمون این بیان تمام نیست. بیان دوم گفته میشه که این سندهای نوادر مشتمل بر تعلیقه. ما خودمونم مراجعه کردیم به نوادر، زیاد میبینیم تعلیق درش هست. و قبل از این حدیث رفع اینجور ذکر کرده احمد ابن محمد ابن عیسی عن فضاله عن سیف ابن امیره عن ابی بکر الحضرمی عن ابی عبدالله علیه السلام، حدیث نام کن. بعدش داره عن اسماعیل الجوفی. خب این میشه تعلیق سند، واسطه ذکر شده، میشه احمد ابن محمد ابن عیسی عن فضاله عن سیف ابن امیره عن اسماعیل جوفی. اون سیف ابن امیره حدیث قبل از ابی بکر حضرمی نقل کرد، حالا این حدیث رو از اسماعیل جوفی نقل میکنه. سند هم میشه صحیح؟ بله دیگه، بقیه طبقه میخوره به هم دیگه. این وجه دوم صرف احتماله، واقعا قرینه ما بر تعلیق در این سند پیدا نکردیم. مثلا تعبیر میکنه عن اسماعیل الجوفی، یه من میگه روا اسماعیل الجوفی، خب میگه عن اسماعیل الجوفی، خب این چه قرینه‌ای داره که مرسل نیست، مسند است، حالا به نحو تعلیق سند یا به اون نحوی که در تعلیق بحوث فرمودن که اسناد جزمی میدهد احمد ابن محمد ابن عیسی این حدیث را به اسماعیل الجوفی. اگه میگفت اسماعیل الجوفی. خب حالا یا میگفتیم تعلیق سند یا میگفتیم بعد سند به نحو جزمی، ولی داره ان اسماعیل الجوفی ممکنه نه تعلیق سند باشد نه ارسال جزمی باشد، یعنی همون ارسال جزمی که از گاه، یعنی همون اسناد جزمی به کسی که قطعا از او باید با واسطه نقل کنند، مثل قال صادقای صدوق. این مثل میمونه که صدوق بگه ان صادق علیه السلام، خیلی فرق میکنه، این دیگه اسناد جزمی نداره، تعلیق سند هم قرینه نداره داشته باشه، اینجا هم اینه داره ان اسماعیل الجوفی. نه این اشکار رو به اون وچه اول هم بزنید، نه ظهوری در تعلیق سند داره و نه ظهوری در اسناد جزمی داره. نگفته روا اسماعیل، خب ان اسماعیل الجوفی. پس این وجه هم تمام نیست. وجه سوم، اصلا این کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی نیست، بابا این کتاب حسین ابن سعیده. منتها راوی کتاب حسین ابن سعید احمد ابن محمد ابن عیسی بوده، اولش گفته احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید، اول کتاب گفته. و این مشایخی که در این کتاب ذکر میشه مشایخ حسین ابن سعیدن، مثل فضاله. بله ممکنه شما بگید آقا پس چرا در کتاب نوادر هی میگه الحسین ابن سعید، زیاد داره الحسین ابن سعید. اگر بناس کتاب مال حسین ابن سعیده دیگه، خب اسم مؤلف کتاب رو که تکرار نمی کنن تو کتاب، مؤلف کتاب اولش میگه من مؤلف کتابم، یقول افقر و نمیدونم عباد الله فلان، دیگه تموم شد دیگه، هی وسط کتاب بگه که اسم مؤلف رو دیگه، این معلوم میشه که این راوی است مؤلف نیست. این نه، این وجه درستی نیست. یار کافی رو نگاه کنید دیگه، مؤلف کتاب کافی که مسلم کلینیه، ما آدرس دادیم تو خود کافی تکرار میکنه محمد ابن یعقوب، چون موقع که دیگه طرف به این شکل نبوده که چاپ کنه، استنساخ بوده. کتاب حسین ابن سعید را احمد ابن محمد ابن عیسی برمی‌داشته و خیلی هم در ضمن کتاب اسم مؤلف رو تکرار میکردن، الحسین ابن سعید، الحسین ابن سعید، و هم این منشه اشتباه می شده. بعضی ها فهم می کردن که مؤلف کتاب حسین ابن سعید نیست، احمد ابن محمد ابن عیساست. این پیش میاد. همین اخیراً یک کتابی رو چاپ کردن، یک آقای می فرمود که یک کتاب اونا کتاب اصول از یکی از علما، می گفت من نگاه کردم متن دوره به اسم آقای چاپ کردن، بعد معلوم شد که این بنده های خدا اشتباه کردن، نسخه خطی درر رو این آقا استنساخ کرده بوده، تو کتاب خونش بوده، بعد اینا توجه نکردن، فکر کردن این کتابی است که خود این آقا نوشته، اسم این آقا چاپ شد. این امری است که پیش میاد و لذایی میشه نوادر حسین ابن سعید، راویش احمد ابن محمد ابن عیسی است و اینو علامه مجلسی بهش تمایل داره در اول بهار، اشکال برطرف میشه با این جلد یک صفحه 16 اینو فرموده و میشه نوادر و احمد ابن نوادر الحسین ابن سعید. حسین ابن سعید اهوازی یقینا میتونه از اصحاب امام صادق بلا واسطه نقل کنه، چون در طبقه اصحاب امام رضا علیه السلامه، مشکل نداره که اصحاب امام رضا علیه السلام از اصحاب امام صادق علیه السلام میتونستن نقل حدیث بکنن بلا واسطه. در واقع میشه احمد ابن محمد ابن عیسی عن الحسین ابن سعید عن اسماعیل الجوفی.
دیگر
این اشتهار رو از کجا شما در آوردی؟ حالا اجازه بدی. اشکال دوم، این اشکال اول خب اینجوری حل میشه. اشکال یعنی واسطه محذوفه ما دیگه نداریم، ولی اشکال دوم اینه، این نوادر که دست صاحب وسائل بوده چه اعتباری دارد؟ اصلا این نسخه‌ای که از نوادر هست دست صاحب وسائل که اخیراً هم چاپ شده، ما عرض کردیم اول کتاب اینجور نوشته: یروی المصنف، اینو صاحب وسائل نوشته ها، یروی المصنف عن الحسین ابن سعید و عن مشایخه ایزن فانهما شریکان فی المشایخ و یروی ایزن عن ابیه کثیرن. میگه گاهی هم از پدرش نقل میکنه این کتاب، پس یعنی از محمد ابن عیسی، از محمد ابن عیسی. ایشون میخواد بگه کتاب احمد ابن محمد ابن عیسی است، چون میگه از پدرش نقل میکنه. خب عرض شد خدمتتون که یعنی از محمد ابن عیسی نقل میکنه. و هازا ینافی ظن من ظن انه من کتب الحسین ابن سعید اذ لیس له فیه روایت هستن، چون اصلا ایشون میگه درست نیست که ما این کتاب و کتاب حسین ابن سعید بدونیم. حالا این مهم نیست، این داره اشاره میکنه به اشکال علامه مجلسی. نوشته صاحب وسائل بر روی نسخه خطی کتاب نوادر که چاپ شده، این نوادر رو برید مکتبتون مدرسه‌تون امام المهدی چاپ کرده. بعد میگه وعلم انی قد وجد لهذا الكتاب نسختين صحيحتين عليهما آثار الصحة والاعتماد ثم إني تتبعت ما فيه من الأحاديث فوجدت أكثرها منقولة في الكتب الأربعة وأمثالها من الكتب المشهورة. تا اینجا میرسه. و بالجمله القرائن و على اعتباره کثیرتون و لیس فیه ما ینکر. آخر کتاب هم اینجور نوشته صاحب وسائل به خط خودش رو کتاب نوادر احمد ابن، این کتاب نوادر: هازا ما وجدناه من کتاب نوادر احمد ابن محمد ابن عیسی فی نسخه معتبره قوبل بنسختين صحيحتين عليهما خطوط جماعه من الفضلاء. خب این سند حسی نیست، صاحب وسائل اجتهاد کرده، و اونم چه نسخه ای؟ کدوم نسخه معتبره؟ دلتون خوش کردید، این چه نسخه معتبریه که توش هست و نروی ان بعض آبائنا انه قال اذا صمت فليصم سمعك. این که فخر رضاست. بعد مطالب فخر رضا تو این کتاب اومده، یک نسخه ای که شلم شورباست، حسین ابن سعید هست، احمد ابن محمد ابن عیسی هست، نروی ان بعض آبائنا هست. خب این که معنا نداره احمد ابن محمد ابن عیسی بگه نروی ان بعض آبائنا. بابا کی بود که حالا نروی ان بعض آبائنا انه قال اذا صمت فليصم؟ این تو کلام فقه الرضاست، ولذا اعتبار به این سند نیست، ولی اعتبار به سند رفع ان امتی تسعه بعید نیست. فالاقوا تمامیت و سند حدیث رفع به صيغته المعروفه رفع عن امتی تسعه که درش ما لا يعلمون هم هست. هازا تمام الكلام كلام في سند هذا الحديث يقع الكلام في دلالته على البراءه ان شاء الله.